بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بحثی که در این جلسه طرح میکنیم طریقه تحلیل عقلی است. عرض شد که کار اصلی منطق طریق صحیح فکر کردن هست و فکر هم راه رسیدن از معلومات به مجهولات که در دو ناحیه تصورات و تصدیقات محل بحث واقع میشه. ما فعلا در ناحیه تصوراتش هستیم. در تصورات میگفتیم که از معلومات تصوری به مجهولات تصوری میرسیم و نام این معلومات تصوری که ما رو به مجهولات تصوری میرسونند نامش هم معرف یا تعریف بود. عرض شد که آخرین بحثی که در این قسمت تصورات مطرح شده و ابداع خود مرحوم مظفر هم هست، این هست که ایشون پرداختن به این نکته که حالا ما چطور میتونیم به این معلومات تصوری مناسبی که تعاریف رو برای ما تشکیل میدن دسترسی پیدا بکنیم. طریق دستیابی به تعریف چیه؟ فرمودن که دو طریق هست. یکیش طریق تحلیل عقلیه که عمدش هم همینه و بیشترین تکیه که اینجا هم هست روی همین طریق تحلیل عقلیه. اون طریق تقسیم ثنائی بسیاری از مطالبش در حقیقت از همین جا استفاده میشه. خب حالا طریقه تحلیل عقلی رو میخواییم توضیح بدیم. ایشون در قالب یک مثال بیان کردن مطلب رو، ما هم با همون مثال شروع میکنیم. میفرمان که شما فرض کنید که میخواید آب رو بشناسید. این فرض کنید مجهول تصوری شما آب هست. حالا میخواییم مراحل پنجگانه فکر رو در این مثال پیادش بکنیم، ببینیم که چطور ما برای شناخت یک مجهولی که داریم، مجهول تصوری، چطور فکر میکنیم و چطور به تعریف میرسیم. خب از آغاز کتاب یادتون هست که ما میگفتیم که فکر به یک معنا پنج مرحله و به معنای دیگری سه مرحله داره. پنج تاش اینجور بود که آشنایی با مجهول، شناخت نوع مجهول و بعد وارد مراحل اصلی می شد که سه مرحله بود: رفتن به سمت معلومات مناسب با مجهول، حرکت در ما بین اون معلومات و برگشتن از اون معلومات به مجهول. این مراحلی بود که در آغاز کتاب هم برای فکر ذکر شد. حالا ما میخواییم همینها رو تطبیقش بکنیم بر این مثالی که عرض شد. خب در مرحله نخست مواجهه با خود مجهوله. یعنی شما تا زمانی که مواجهه پیدا نکردید با یه مجهول، حداقل برخورد نکردید که سوالی براتون مطرح نیست. شما مطلبی که اصلا توجه بهش ندارید که خب هیچ سوالی در موردش برای شما مطرح نیست. پس قدم نخست اینه که بالاخره مواجه بشید با این مشکل، با این مسئله که بخواید حلش بکنید. خب این خیلی طبیعیه. این نخستین مرحله است. حالا فرض کنیم که شما با این کلمه ما برخورد کردید، مواجه شدید و پی بردید که این برای شما مجهوله، تعریفشو نمیدونید، حقیقتشو نمیدونید، میخواید بشناسیدش. این اولین قدم که واضحه. دومین قدم یا مرحله این هست که قبلا هم گفتیم که نوعش رو بشناسه. خب حالا نوعش رو بشناسی یعنی چه؟ یعنی این که پی ببرید که این مجهول تصوری شما به هر حال در تحت چه جنسی داخله. یعنی به هر حال یکی از اجناس این مجهول رو شما بایستی در آغاز بدونید. این مرحله دومه. حالا میگیم جنسش رو بدونید، نه اینکه حتما جنس قریبش رو، بالاخره یکی از اجناسش رو بدونید. البته هرچه جنس نزدیکتر باشه، قریب باشه، این به نفع ماست. راه کمتری رو بعداً طی خواهیم کرد برای شناختش، چون وقتی جنس قریب باشه خب خیلی کار ما راحت تره تا اینکه جنس بعید باشه. ولی به هر حال محدودش هم نمی کنیم، میگیم که جنسش رو بشناسه. حالا اگر قریب باشه یا بعید باشه، حالا بعد توضیح میدن که تفاوتش در چیه. این مرحله دوم که جنسش رو بشناسه. حالا این دو مرحله که سپری شد، که حالا در مورد مثال ما فرض کنیم که این مرحله دوم این هست که بشناسید که آب جنسش فرض کنید که سیالات هست، یعنی آب از سوائل، از سیالاته. در این مثال اینجور میشه. از اینجا به بعد هست که در حقیقت فکر شروع میشه. مراحل اصلی فکر از اینجا شروع میشه. این دو مرحله مراحل مقدماتی بود. خب حالا از این به بعد میشه گفت مرحله سوم، میشم گفت نه، مرحله اول فکر. حالا این نامگذاریش خیلی مهم نیست. از اینجاست که طریقی تحلیلی هم که ایشون میفرمایند، نامگذاری کردن به طریقی تحلیل عقلی، از همینجا شروع میشه. خب این سه مرحله داره، همچنان که قبلا هم دیدید که فکر سه مرحله داشت: مرحله رفت یا ذاهبه، مرحله گردش یا دائریه، و مرحله برگشت یا راجعه. از ذاهبه و دائریه و راجعه، سه مرحله در اینجا هست که منطبق بر همون مراحلی است که در آغاز کتاب شما خوندید. خب حالا اینها رو میخوان تطبیق بدن بر این مطلبی که در اینجا عرض شد. خب حالا بعد از این که ما شناختیم که آب از سیالات هست، میخوایم حرکت ذاهبه رو، یعنی حرکت رفتن به سمت معلومات، این حرکت رو انجام بدیم. خب این معناش در اینجا چیه؟ معنای این حرکت در اینجا اینه که ما بیایم بریم به سراغ همه افرادی که داخل در تحت اون جنسی هستند که در مرحله نخست شناختیم که مشکل ما و مسئله ما در تحت اون جنس هست. در اینجا ما میخوایم بریم سراغ همه افرادی که در تحت اون جنس قرار دارن. چون قبلا گفتیم که آب از سیالاته، حالا در این مرحله سوم یا نخست، حالا به هر تعبیر، میخوایم بریم سراغ همه افرادی که در تحت این جنس هستن، یعنی همه افراد سوائه. خب این حرکت ظاهر است. بعد از این مرحله سوم میرسیم به مرحله چهارم که چیه؟ که حرکت دائریه است یا گردشی. و به تعبیر مرحوم مظفر، مشکل ترین مراحل و مهمترین مراحل در هر تفکری است که در حقیقت در این مرحله است که ما بایستی در این معلوماتی که داریم بگردیم و اونی که میخوایم پیداش بکنیم. اونی که میخوایم چیه؟ اون فصل مناسب یا خاصه مناسبی که میتونه به زمینی این جنس، این جنسی که قبلا شناختیم، اون تعریفی که مناسب و لایق به حال این مجهول تصوری هست به دست ما بده. خب حالا این مرحله رو چطور میشه انجام داد؟ یعنی چطور میشه به اون فصل یا به اون عرض خاص دسترسی پیدا کرد؟ میفرمان که به این صورت هست که ما میایم همه افراد این جنس رو ملاحظهش میکنیم، یعنی سیال رو که بهش رسیدیم که آب در تحت سیالاته، حالا میام همه افراد سیالات رو ملاحظه میکنیم و اینها رو گروه گروهشون میکنیم. میگیم خب سیالات چیا هستن؟ خب یه قسمش که همین آبیه که ما محل بحث ماست، یعنی خود این مجهول، افراد این مجهول یه مجموعه. خب مجموعه های دیگه سیالات چیا؟ مثلا جیوه است یه مجموعه، شیره، روغنه و دیگر سیالات. همه اینها رو مجموعه مجموعه در نظر میگیریم. خب حالا میایم این مجموعه ها رو با همدیگه مقایسهشون میکنیم. مجموعه ها رو مقایسه میکنیم تا ببینیم وجه ممیز این مجموعه مجهول ما نسبت بقیه چی هست. خب کار اصلی در حقیقت اینجاست، یعنی اینجاست که ما بایستی دستیابی به اون فصل یا عرض خاص پیدا بکنیم. خب البته اینجا معجزه هم نمیشه کرد، به هر حال یه کاریه که نیاز داره به عرض بزرگ شما هم تجارب قبلی ما و هم اون مجموعه آگاهی ها و دانشی که ما خودمون داریم، یعنی هم از تجارب دیگران استفاده باید کرد، هم از آگاهی هایی که خود فرد به دست آورده. و به هر حال به هر میزان که اطلاعات و آگاهی های او و اطلاعاتی که از دیگران داره، تجاربی که از دیگران داره بیشتر باشه، در این زمینه موفق تر خواهد بود. خب وقتی که این مرحله به پایان رسید، یعنی این حرکت گردشی به پایان رسید و عقل تونست اون وجه ممیز مجهول رو، اون فصل ممیز مجهول رو یا عرض خاص رو تشخیص بده، اینجا دیگه کار تقریبا تمامه، چون مرحله آخر برگشت به مجهول، یعنی رسیدن به تعریف که دیگه کار خاصی نداره. خب دقت بکنید، با این حساب مرحوم مظفر مراحل پنجگانه فکر رو به این طریق توضیح دادند که نامش رو هم گذاشتن طریق تحلیل عقلی. البته توجه دارید شما به این نکته که کاری که ایشون کردن به هر حال اصل کار کاره ارزشمندیه، اینکه تفتون پیدا کردن به این مسئله که به هر حال تا به حال هم در منطق نبوده، قبلا طرح نشده و ابداع خود ایشون هست که چطور ما میتونیم به این تعاریف برسیم. این اصل توجه، توجه خوب و درستیه، اما به هر حال مشکل سر جای خودش هست. یعنی همچنان که خود ایشون هم اشاره کردن در مرحله گردش و مرحله دائریه فرمودن که مهمش هم همینجاست، خب کار اصلی در اینجا بایستی صورت بگیره و این به هر حال عرض کردم که بستگی داره به میزان آگاهی ها و اطلاعات فرد. نمیشه انتظار داشت که حالا ایشون یک راه حلی رو ارائه بدن که سریع بشه به تعریف رسید. به هر حال اینها در گرو میزان توانایی کسی است که به دنبال تحصیل تعریف هست. کاری که ایشون انجام دادن فقط اینه که یه مقدار ضابطه مندش کردن این طریق رو، یه مقدار راه رو روشن‌تر کردن. اما انتظار این که حالا طریقی شناخت کامل ذاتیات رو یا عرضیات رو یا همچین ادعایی رو هیچ کسی نمیتونه بکنه که حالا چطور میشه ما ذات رو بشناسیم، فصل رو بشناسیم. کمون که ایشون قبلا هم اشاره کردن که اصلا شناخت ذاتیات یه امر، اگر نگیم محاله، یه امر خیلی مشکلیه. ولذا اون چی که ما دسترسی داریم اعراض خاصه است. با این حساب توقع بیش از این نبایستی داشت. خب خود این در حد خودش یک تلاشی است که ارزشمند هست. حالا این قسمت رو میخونیم تا برسیم به فراز بعدی که اشاره به شناخت اجناس داره. طریقت و تحلیل العقلی. اذا توجهت نفس که نحو المجهول تصوری و لنفرزه الماء مثلا و هذا هو الدور الاول فاول ما یجب ان تعرف نوع. هنگامی که ذهن شما، نفس شما متوجه مجهول تصور میشه، فرض میکنیم که در اینجا مجهول تصوری ما آب هست مثلا، که همین مرحله اول دور اوله، چون دور اول یا مرحله اول مواجهه با مشکل هست. مواجهه با مشکل یعنی همین که ما به هر حال بدونیم که این مجهول ماست، مشکل ماست. شما در یک فضای کاملا تاریک که نمیتونید شروع بکنید، به هر حال یه نقطه روشنی باید باشه. اون نقطه روشن همین مواجهه با مشکله. خب این مرحله اول. فاول ما یجب ان تعرف نوعه، اولین چیزی که واجب هست بشناسید نوعشه. این مرحله دوم. خب حالا نوعش رو بشناسید یعنی چه؟ ای تعرف انه داخل فی ای جنس من الاجناس العالیه او ما دونها. این که نوعش رو بشناسید یعنی این که بشناسید که این آب، این مجهول داخل در چه جنسی از اجناس عالیه یا پایین‌تر از اجناس عالیه هست. به حال یه جنسی از اینو بشناسید. چند تعرف ان الماء مثلا من السبائل، کما این که در این محل مثال ما بشناسید که آب از سیالاته. به هزا و دورستانی. اینا مرحله دوم. اینا مراحل مقدماتی هست. و ازش تزت دورستانی انتقلت الى طریقت التي تختارها للتفکیر. وقتی که مرحله دوم سپری شد، شما منتقل میشید به راه و طریقی که برای تفکر اختیار کردید اونو، که ما گفتیم به هر حال طریقه تحلیل عقلی یا ثنائی این طریقه ها. ولا بد ان تتمثل فيها الحركات الثلاث التي ذكرناها للفکر. خب و چاره‌ای نیست از این که شکل بدهید در این طریقه، در اون راهی که انتخاب میکنی، اون حرکات سگانه‌ای که ما برای فکر قبلا ذکر کردیم. چی بود اون حرکات؟ از ذاهبه و دائریه و راجعه، حرکت رفت، حرکت گردشی و حرکت برگشت. و از نحن اخترنا الان طریقت تحلیل العقلی اولا فلنذکرها متمثله فی الحرکات الثلاث. چون ما در اینجا طریقه تحلیل عقلی رو اختیار کردیم، یعنی در آغاز می‌خوایم طریقه تحلیل عقلی رو توضیح بدیم، با این مثال هم همین طریقه رو می‌خوایم توضیحش بدیم. فلنذکر متمثلا فی الحرکات الثلاث، ما این طریقه رو در حرکات الثلاث به هر حال در این قالب پیادهش می‌کنیم، شکلش می‌دیم. فانک عندما تجتاز الدور الثانی تنتقل الى الثالث و هو الحرکت و ذاهبه. وقتی که شما مرحله دوم رو سپری کردید، منتقل میشید به مرحله سوم که چیه؟ حرکت ذاهبه است، یعنی حرکت رفت از مجهولات به سراغ معلومات. و معنا هذه الحركه به طریقت تحلیل المقصود بیانها و ان تنظر فی ذهنک الى جمیع الافراد داخلت تحت ذلک الجنس الذی فرست المشکل داخلا تحته. معنای این حرکت به طریقی تحلیلی که ما میخوایم ذکر بکنیم، مقصود ماست که بیانش بکنیم، اینه که شما در ذهن خودتون نگاه بکنید به همه افرادی که داخل در تحت اون جنسی هستند که فرض کردید مشکل هم داخل در تحت اون جنسه. شما شناختید که مشکلتون آبه، جنسش هم شناختید که سیالاته. حالا در حرکت ظاهره میرید سراغ افرادی که در تحت این جنس هستند، افراد سیال. نظام فهمان و فلمسان تنظر الى افراد سوائل. در این مثال ما شما می سراغ افراد سوائل میرید. و هنا تنتقل الى الرابع و هو الحرکت دائریه و هو اشق الادوار و اهمها دائما فی کل تفکیره. در اینجا شما منتقل میشید به مرحله چهارم که حرکت گردشیه، که مشکل ترین مراحل و مهمترین مراحل دائما در هر تفکری، یعنی در هر تفکری همیشه مشکل ترینش همین مرحله است. و هاذه الحرکه یعنی یلاحظ الفکر مجامیع افراد الجنس الذی دخل تحته المشکل. این حرکت به این صورته که فکر مجموعه های افراد جنسی که مشکل در تحت اون جنس هست، این مجموعه ها رو ملاحظه بکنه. فیفرزها مجموعتا مجموعتا، این مجموع اینها رو به صورت مجموعه مجموعه و گروه گروه مشخصشون بکنه، جداشون بکنه. فلا افراد المجهول مجموعتون بل غیره من الانواع الجنس الاخرى كل واحد مجموعتون من الافراد. یه مجموعه افراد مجهول هستند، بقیه انواع جنس، بل غیره من الانواع الجنس الاخرى كل واحد مجموعتون من الافراد. برای دیگر انواعی در تحت جنس هستن، برای هر کدومشون یه مجموعه رو تشکیل بده. و فی المثال یلاحظ مجامیع السوائل، در مثال ما مجموعه های سیالات رو در واقع بایستی ملاحظه بکنه که چیه؟ آب که همون مجموعه مشکل ماست، زئبق جیوه، لبن شیر، دون روغن، الی آخره ها. خب و عند ذلک یبدا فی ملاحظتها ملاحظتا دقیقه لیعرف ما تمتاز و بهی مجموعت و افراد المشکل به حسب ذاتها امن مجامع الاخرى او به حسب عوارض هم خاصته بها. خب اینجاست که بایستی شروع بکنه در ملاحظه و بررسی اینها، یه بررسی دقیقی، تا بشناسد آنچه که به وسیله آن مجموعه افراد مشکل و محل بحث جدا میشوند به حسب ذاتشون از دیگر مجموعه ها. ببینید در حقیقت همین یه سطره که مهمترین کاره، شناخت وجه ممیز ذاتی این مجموعه از مجموعه های دیگه. لیعرف ما تمتاز و بهی مجموعت افراد المشکل به حسب ذاتها ان المجامع الاخرى او به حسب عوارض الخاصه. اونی که مجموعی افراد مشکل رو حالا یا به حسب ذاتشون از دیگر مجموعه ها جدا میکنه، ممتاز میکنه، یا به حسب عوارض خاص مختص به خودشون، یعنی به حال یا به فصل دسترسی پیدا بکنه یا به عرض خاص. این خودش تنهایی میتونه؟ نه. ولا یستغن الباحث عن الاستعانه بتجارب الناس اول علما و علومهم و علومهم هی ثروتنا العلمیه التي ورثناها من اسلافنا. در اینجا شخص از کمک جستن از تجارب مردم و علما و علومشون که ثروت علمی است که از گذشتگان به ما به ارث رسیده بی‌نیاز نیست. تنهایی خودش نمیتونه این مراحل رو طی بکنه. حالا فإن استطاع الفکر أن ينجح في هذا الدور، الحركه الدائريه، بان عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا او عرف ما يميزه تمييزا عرضيا. فان معنى ذلك انه استطاع ان يحلل معنى المجهول الى جنس وفصل او جنس وخاصه تحليلا عقليا. اگر فکر تونست موفق بشه در این مرحله که مرحله گردشی هست، به این که اون چی که مجهول رو تمیز ذاتی میده یا تمیز عرضی میده بشناسه، خب معناش اینه که تونسته معنای مجهول رو به جنس و فصل یا جنس و خاصه تحلیل بکنه. چون جنس رو که در آغاز شناخت سیال، فصل یا عرض و خاص رو هم الان شناخته از طریق تحلیل عقلی. فیک مرو انده الحد التام او الرسم التام کما لو عرف الما فی المثال و انه سائل به طبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحه و انه له ثقل نوعی مخصوص و انه قوام کل شیء حی. اگر که اینجور شد، خب دیگه یا حد التام یا رسم التام بهش رسیده. حالا در مثال ما فرض کنیم که به این رسید که این سیال به طبعه هست، طبیعتا سیاله، رنگ و طعم و بوی نداره، یا اینکه مثلا وزن حجمی جرم حجمی مخصوص داره، یا قوام هر موجود زنده‌ای به این بستگی داره. اینا به هر حال تعاریفی که میشه برای آب ذکر کرد. به یکی از اینها برسه. و معنا کمال الحد اول رسم اندهو ان عقلهو قد انتها الى دور الاخیر و هوبل حرکت راجعه و اندها ینته تفکیر بالوصول الى القایت من تحصیل المجهول. معنای این که میگیم حد یا رسم به کمال خودش رسیده، یعنی این که فکر و عقل این شخص به مرحله آخر رسیده که چیه؟ مرحله برگشته، که برگشته مجهوله. و اینجاست که تفکر با رسیدن به هدف که تحصیل مجهول بود تمام میشه. خب این توضیح چگونگی طی این مراحل بود. حالا یه تنبیه و تذکر اینجا میدم. میفهمون که ما در این آغاز گفتیم که جنسش رو بشناسه و توضیحاتی که گفتیم مطابق با حالتی بود که جنس غریب رو بشناسه، در حالی که در همون آغاز گفتیم که ممکنه جنس غریب رو نشناسه. خب حالا اومدیم و جنس غریب رو نشناخت از آغاز، پس با چه کار بکنیم؟ میفهمون که اگر از آغاز جنس غریب رو نشناخت، جنس عالی رو مثلا شناخت، چاره نیست جز این که بیاد و به جنس غریب برسه. چاری جزی نیست که به جنس غریب برسه، یعنی بایستی اونجا یک مرحله طولانی تری رو داره. نخست بایستی به جنس غریب برسه، بعد بیاد همین مراحلی که گفتیم طی بکنه. این تنبیه، این نکته رو میخوام بگم. تنبیهون ان الکلام المتقدم فی الدور الرابع فرضناه فیما اذا کنت من اول الامر لما عرفت نوع المشکل عرفت جنسه القریب فلم تكن بحاجت الا للبحث عن ممیزاتی عن الانواع المشترکت موهو پیزال کردیم. کلامی که گذشت در مرحله چارم فرض کردیم در جایی که از آغاز، از اول امر، یعنی زمانی که نوع مشکل رو شناخته، فرض کردیم در جایی که از اون آغاز جنس قریبش رو شناخته باشه، که چون جنس قریب رو شناخته نیاز نداره مگر بس از ممیزاتش از انواع دیگری که با او در این جنس مشترک هستند. توضیحاتی که ما در صفحه گذشته عرض کردیم مطابق با این بود که ما در اون آغاز جنس قریب رو شناخته باشیم. خب چون جنس قریب رو شناختیم، گفتیم که میره سراغ ممیزات، سراغ فصل و عرض و خاص. اما لو کند قد عرفته فقط جنسه العالی، یعنی عرفتن الما جوهر و ناقه، فإنک لأجل أن تکمل لك المعرفه لابد أن تفحص اولا لتعرف ان المشکل من أي الأجناس المتوسطة حتى تعرف ان الماء جوهر ذو أبعاد أي جسم. اما اگر که از آغاز فقط جنس عالی رو شناخته باشید، مثل این که شناخته باشید که آب جوهره، همین، بیشتر نمیدونید، اینجا با چی کار بکنید؟ اینجا برای اینکه شناخت شما کامل بشه بایستی اولا فحص بکنید تا جنس متوسط رو بشناسید، ثانیا جنس قریب رو بشناسید، و ثالثا هم همین مراحلی که گفتیم طی بکنید. البته این دیگه حالا روشنه دیگه، یه مقدار ایشون توضیح بیشتری دادن. مطلب فحص بکنید تا اینکه بدونید که مشکل از چه جنس متوسطیه، مثلا بشناسید که آب جوهران زو ابعاد ای جسم. آب جوهری است که دارای ابعاده، ابعاد ثلاثه داره، یعنی جسمه. سپس دوباره فحص بکنید با یک عملیات دیگری تا بشناسید که جنس قریبش چیه، که بفهمید سائله. دقت فرمودید که در حقیقت ایشون فقط توجه به این نکته دادن که بالاخره شما چاره‌ای جز اینکه جنس قریب رو بشناسید ندارید. حالا یه وقت از آغاز جنس قریب رو شناختید، اگرم نشناختید از جنس عالی شروع کردید، بالاخره بایستی مرحله مرحله بیاد پایین. حالا اول جنس متوسط رو بشناسید، بعد جنس قریب رو. اما به هر حال چطور بشناسیم دیگه، اونش عرض کردیم، اینا همش بستگی داره به توان و اطلاعات خودش. نمیشه اینا رو یه فرمول داد گفت که حالا اینجوری بشناسید. ثم تفحص ثالثا بتلك العمليات التحليليه تمييزي عن السوائل الاخرى فيتالف عندك تعريف الماء على هذا النحو، مثلا جوهر ذو ابعاد سائل قوام كل شيء. خب بعد اینکه جنس قریب رو شناختید، دیگه با همون طریقی تحلیل عقلی که گفتیم میرید سراغ بچه ممیزش رو، به هر حال تعریفش دسترسی پیدا میکنید. مثلا میگید که آب جوهری است که دارای ابعاد سائل و قوام کل شیء حیه، که حالا اینجا اونی که اضافه شد این جوهر ذو ابعاده. حالا با این فرض که اینها رو از قبل سنگال بودنش رو نشناخته باشید، از این طریق اومده باشید. اینا فرمودن منتها میگن ولیکن تحلیلات البشر التي ورثناها تغنی نافی اکثر المجهولات ان ارجاعها الى الاجناس العالیه. اینو ما گفتیم که حالا اگر جنس عالی رو فقط شناخته باشی، اما میفرمونه که غالبا تلاش هایی که بشر کرده، تلاشی که بشر کرده و به ما ارث رسیده، ما رو بی‌نیاز میکنه از این که در بیشتر مجهولات بخوایم به سراغ جنس عالی بریم. نه، بیشتر مواقع ما جنس قریب رو داریم. فلا نحتاج الى الاکثر الا لتحلیل واحد، لذا بیش از یک تحلیل نیاز نداریم. نیاز نداریم که برای رسیدن به خود جنس هم یه تحلیل رو انجام بدیم. نه، غالبا ثروت علمی که ما داریم اونقدر هست که ما رو از این کار بی نیاز بکنه. الا انه یجوز لک ان تستغنی به معرفت الجنس العالی و المتوسط فلا تجری الا عملیت واحده به تمیز مشکل ان جمیع معدا غیر ان هذه العملیه لا تؤتینا الا حدا ناقصا او رسم ناقصا. میفهمم. پس اولا که ثروت علمی که داریم ما رو بی نیاز میکنه از یه همچین تحلیل مجددی. ثانیا حالا اومدیم و جنس عالی رو شناختیم و جنس متوسط رو شناختیم، حالا مجبورم نیستیم جنس قریب رو به دست بیاریم. چرا؟ چون خب بالاخره با همون جنس بعید هم میشه حد و رسم درست کرد، اون تا ناقص میشه، تام نمیشه، نه حدش تام میشه نه رسمش تام میشه. نظام میفرمانه علاوه بر این که جایز هست که شما اکتفا بکنی به همون معرفت شناخت جنس عالی و متوسط، ولذا یه عملیات بیشتر انجام ندی که همون پیدا کردن فصل خاصه است، الا اینکه این عملیات فقط حد ناقص به ما میده یا رسم ناقص ما میده. خب این طریقی تحلیل عقلی بود. در آغاز فهمودن که دو طریق است، طریقه تقسیم ثنائی هم هست. حالا این طریقه تقسیم ثنائی رو میخوان توضیح بدن. دقت بکنید، طریقه تقسیم ثنائی مطلب جدیدی نداره، یعنی جوهره و مایش همونه، منتها فرقش اینه که در اینجا به روش تقسیم ثنائی ما پیش میریم. یعنی ما جنس رو که شناختیم اون رو از طریق تقسیم ثنائی به دو قسمت تقسیمش میکنیم، که یه قسمتش در واقع میشه مجهول ما، بچه ممیز مجهول ما، بقیهش میشه غیرش. دقیق فهمودید؟ یعنی وقتی ما سیال رو شناختیم میان میگیم خب سیال یا این خصوصیت رو داره که خصوصیت آبه، یا نداره که اون نداره میشه غیر آب، اما از جیوه و چربی و خب اینم توجه دارید که به هر حال مستلزم این هست که شما در حقیقت اون مراحلی که در تحلیل عقلی گفت اونها رو ولو ذهنن انجام داده باشید. یعنی خود این تقسیم ثنائی به فی حد لفظه مشکلی رو از ما حل نمی کنه. تا ما اون اطلاعات رو نداشته باشیم، اون آگاهی ها رو نداشته باشیم، بازم کارمون گیر داره. به هر حال اینو من میخوام عرض بکنم که مرحوم مظفر طریقه هایی رو فرمودن، تلاش کردن، منتها نقش عمده رو به هر حال باز اطلاعات و آگاهی ها بازی میکنه، اینکه شما بتونید تشخیص بدید بالاخره خصوصیت اون شیئی که میخواد بشناسید. طریقه القسمت المنطقیت ثنائیه انکه بعد الانتها من الدورین الاولین لکن تقصده الى طریقه اخرى من التفكير تختلف عن السابقه، یا تعمل الى طریقه اخرى من التفكير تختلف عن السابقه. بعد از اینکه دو مرحله نخست تمام شد، مواجهه با مجهول و شناخت جنس یا نوع مجهول، شما میتونید قصد بکنید طریقه دیگری از تفکر که با قبلی اختلاف داره. فان السابقه كانت نظره فيها الى الافراد مشترکت فی ذالک الجنس ثم تمیزها بعضها عن بعض لاستخراج ما یمیز المجهول. در طریقه قبلی ما میومدیم به همه افرادی که در اون جنس مشترک هستند نگاه میکردیم، بعد میومدیم نار از هم دیگه چیکار میکردیم؟ جداشون میکردیم. اما هذه فانک تتحرک الى الجنس الذی عرفت فتقسمه بالقسمة المنطقیه الثنائیه الا اثبات و نفی. اما در اینجا اینجور نیست، شما به سراغ اون جنسی میرید که شناختید، اون رو از طریق تقسیم منطقی ثنائی به اثبات و نفی تقسیمش میکنید. الاثبات به ما یمیز المجهول تمیزن ذاتی و عرضی ها و نفی به ما عداه و ذالک که اذا کان المعروف الجنس القریب. اثبات به اون چیزی که مجهول رو تمیز ذاتی و عرضی میده، یعنی فصلش و عرض خاصش. مثلا میگید که آب، ببخشید، میگید که سیال یا اینطور هست که قوام کل شیء حی بشه، یا مثلا این آب و طعم و رنگ رو داره، این طعم و رنگ و اینا رو داره، و یا هر کدوم بالاخره اون خاصیت هایی که بهش رسیدیم، یا اینجور نیست. طرف نفیش نفی، این طرف اثباته. این زمانی است که اونی که شناختی جنس قریب باشه، مثلا اون بحث بالا که آیا جنس قریب رو شناختیم یا جنس بعید رو. اما لو کان الجنس الذي عرفته و الجنس العالی و المتوسط فانك تاخذ اولا عن جنس العالی مثلا فتقسمه به حسب المميزات الذاتيه او الارضيه ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته بالتقسيم الاول الى ان يصل التقسيم الى الانواع السافله و بهذا تسير الفصول كلها معلومه على الترتيب فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول على التفصيل. اما اگر فقط جنس قریب بعید رو شناخته باشید، جنس عالی یا متوسط رو، شما از همونجا باید شروع بکنید. شروع بکنید جنس عالی رو به حسب ممیزات ذاتی یا عرضیش تقسیم بکنید، بعد جنس متوسط رو تقسیم بکنید، تا اینکه برسید به اون نوع سافل. با این طریق همه فصول معلوم شدن دیگه، مثل اون حد تام متول میشه. به این طریق شما همه ذاتیات مجهول رو تفصیلا شناختید. خب تا اینجا بحث مبحث تصورات که در حقیقت یک بخش از کتاب بود تمام میشه. یک مروری اگر داشته باشیم بر کل این مباحث، باید اشاره بکنیم به این که از آغاز بحث های مقدماتی راجع به نیاز به منطق و برخی از مقدمات تصوری منطق مثل تصور و تصدیق و علم و انواع علم و اینها مطرح شد. بعد ابواب این کتاب، باب اولش در مباحث الفاظ بود، باب دومش در مباحث کلی و باب سومش در معرف بود، که مباحث الفاظ و مباحث کلی در حقیقت نقش مقدماتی داشتن برای بحث های بعدی، اما بحث معرفی که از بحث هایی بود که برای مقصود ما در این کتاب بود، چون مقصود ما در این کتاب در بخش منطق سوریش به هر حال معرف و حجته، یعنی اون معلوم تصوری که ما رو مجهول تصوری میرسونه که معرفه، و اون مجهول اون معلوم تصدیقی که ما رو مجهول تصدیقی میرسونه که حجت یا استدلاله. در بخش منطق سوری ما با این دو بحث عمده کار داریم. البته یه نکته رو بنده در اینجا عرض بکنم خدمت شما، و اون این که توجه داشته باشید که طبق اون توضیحی که خود مرحوم مظفر فرمودند، در مشکلی که ما در شناخت ذاتیات داریم، به هر حال ممکنه که بحث معرف از این جهت واقعا دارای یه مشکل جدی باشه، اما این به معنای انکار نفع و سودی نیست که در این مباحث هست. به هر حال اینها در جای خودش سودمنده، منتها یه مشکلاتی هم در زمینه کاربردی بحث معرف به خصوص هست که حالا در جای خودش نیاز به تحقیق و بررسی هایی داره که کسانی که از این به بعد بخوان در منطق به هر حال تحولاتی رو ایجاد بکنن و قدم هایی رو بردارن، بایستی به یکی از مطالبی که توجه میکنن همین مشکلاتی باشه که در بحث معرف ما داریم. خب در پایان این بخش تمریناتی رو مرحوم مظفر آوردن، این تمرینات رو حتما حل بکنید. یه سری از تمرین‌ها در حقیقت از شما تعاریفی رو خواسته که نقد بکنید، نقاط اشکالی که درش هست بگید با توجه به اون اصولی که در تعریف خوندید، شرایطی که تعریف بایستی داشته باشه، و یه سری از تمرین‌ها باز در مورد تقسیم هست که اینها هم به هر حال مفید هست که در حقیقت شما اون چی که خوندید در عمل پیادش میکنید. البته خب به طور کلی اون مشکلی که در تعریف گفتم در تعاریف شما خواهید داشت، یعنی اگر که احساس کردید که نمیتونید به هر حال یک لفظی رو درست تعریف بکنید، این مشکلی است که به هر حال وجود داره در اینجا. اما برخی از تقسیم تمرین ها شما میتونید انجام بدید. فرض کنید که تمرین های که شما میخواید اشکالات تعاریف رو بگید یا تطبیق بدید تقسیمات رو بر اون مثال هایی که زدن، اینها مشکلی نداره. فوقش اون جایی که بخواید تعریفی رو خودتون ارائه بدید، اینجاها شاید بی مشکل نباشید که اونم یه مقدار طبیعی هست. انشاءالله از جلسات آینده ما وارد باب تصدیقات خواهیم شد که قسمت دیگری از کتاب منطق هست و شاید از جهات متعددی بخش مهمتر کتاب منطق هست. مباحث استدلال در همین مباحث مطرح میشه، بحث بخش تصدیقات مطرح میشه و بعد هم شما میدونید که مبحث صناعات خمس که از خوبی های این کتاب منطق مرحوم مظفر این هست که به این بخش مفصل پرداختند، بخش صناعات خمس که از صفحه 142 به بعد شروع میشه، حدود 60 صفحه از این کتاب رو تشکیل میده، مرحوم مظفر مفصل بهش پرداختن و از مباحث لازم و ضروری است که حتما بایستی در کنار منطق سوری، یعنی همین منطقی که الان ما داریم میخونیم، بهش پرداخته بشه. اون در حقیقت منطق مواد هست، قالب استدلال رو نمیگه، بلکه مواد دیگه در استدلال بهش ما استناد میکنیم، اونجا محل بحث قرار میگیره. اینو میخواستم عرض بکنم که بخش تصدیقات یه اهمیتش هم اینه که اصلا مباحث منطق ماده غالبا مربوط به همین بخشه، لذا بحث تصدیقات رو جدیتر دنبال بکنید و مطالعه بکنید تا انشاءالله در هم مباحث استدلال و هم مباحث صناعات خمس دچار مشکلی انشاءالله نباشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.